بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 70 تاریخ 27 استاد ملک.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. توصیف معصومین علیهم صلوات الله در فرمایش حضرت امام العسکری علیه السلام، کتاب شریف الدرة الباهرة، این عبارت قبلی که خوندم، و مصابیح الامم، بله، و مفاتیح الکرم، این خوانده شد. اسباتنا مصابیح الامم و مفاتیح الکرم و الکلیمو البس خلت الاستفاء لما اهدنا منه الوفا، یا لما اهدنا منه الوفا. پیغمبر خدا موسی انتخاب شد چون نسبت به عهدی که ما با او داشتیم وفا کرد. به این بیان در روایات فراوان وارد شده که انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء کلن، در عهد خاص پیامبر و اهل بیت طاهرینش تو عوالم خاص ازشون عهد گرفته شده که بپذیرند اوج انسانیت انسان رو در شخص نبی مکرم اسلام و انوار مقدسه معصومین که نخبگان حقیقی خلق خدایم. زاب کلیم خدا موسی کریم الله، خلت و زینت برگزیده شدن را به تن کرد و پوشانده شد به این خلت. لما عهدنا منه الوفا، چون ما سراغ داریم از او وفا رو، یا یافتیم از او وفای به عهد را. الستو بربکم قالو بلا، در ربوبیت حضرت حق، در ربوبیت حضرت حق حقیقتی تضمین شده به نام ولایت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت طاهرینش. اون بلای کامل رو انبیا گفتن، از جمله انبیاء صاحب رسالت. اینم در همین حد توضیح. ادامه کلام در بحث ما نحن فی، بحث صیغه امر. ادامه بحث دیروز رو به این شکل ادامه میدم که برسیم به پایانش. و کیفکان، هدف اصلی در مباحث الفاظ، این بحث رو دقیق ضبط کنید که روش فکر شده، شما باز فکر کنید. در مباحث الفاظ احراز ظهور در هر مسئله لفظیه اصولیه و قاعده لفظیه است. و در ما نحن فی چنین حقیقتی لازم است محرز گردند، به طوری که صیغه از جهت ظهور واکاوی شود که تا حدودی به آن پرداختیم و گفتیم ظهور صیغه در انشاء طلب وجوبی است و این ظهور مبتنی است بر ترکیبی از وضع و اطلاق، وضع و اطلاق، به طوری که وضع باعث ظهور وضعی در انشاء طلب و اطلاق باعث ظهور اطلاقی می شود، که این دو محصولش ظهور صیغه امر در وجوب است، که بعد به عنوان یک محقق اصولی کبرای قیاس استنباط را در این صغرا منطبق می کنیم و می گوییم صیغت الامر ظاهرت فی الوجوب و کل ظاهر حجت. سلام علیکم. آری، اصول و قواعد لفظیه مرکز تولد مراد متکلم در دو مقام است. مقام اول استعمال، مقام دوم جدیت، و از این دو مقام دو مراد.
این جدیت عربیش چی بوده شما؟ مقام جدیت
هلی؟ جد مراد، من دوم نوشتم جدیت،
مراد چی
شما؟ حالا الان درست میشه چی گفتم؟ و از این دو مقام دو مراد مصطلح گردیده است: یک، مراد استعمالی؛ دو، مراد جدی. به جهت اینکه وضع و اطلاق تحقق بخشنده مراد استعمالی هم، و این اعتبار سرمایه اولی تجارت اصولی است. و اطلاق گاهی علاوه بر تأمین کننده مراد استعمالی، مفید مراد جدی هم می باشد، که به عنوان سرمایه دوم، سرمایه دوم در بحث اصولی، محل استفاده قرار می گیرد. و با این بیان ظهور به دو قسم تقسیم می شود. یک، ظهور بدوی که عبارت است از ظهور در مرحله مراد استعمالی دو، ظهور جدی تام که عبارت است از ظهور در مرحله مراد جدی و اجتهاد مستحکم. اجتهاد مستحکم متوقف است بر اثبات ظهور در هر دو مرحله. اثبات ظهور در هر دو مرحله، بنابراین بر هر محقق اصولی، بر هر محقق اصولی واجب است که استفراغ وسع نماید، استفراغ وسع نماید برای تحصیل مرحله اول، که اگر این مرحله اول حاصل شد فبها، و اگر حاصل نشد اکتفا می شود به مرحله دوم، یعنی اثبات ظهور در مراد جدی، که البته چنین ظهوری در فرضی است که اثبات وضع و معنای حقیقی برای لفظ امکان پذیر نباشد، امکان پذیر نباشد.
نمی‌شود این مرحله دوم حاصل نشود.
این سادش فعلا بگم، جای شما نتونستید وضع رو به هیچ وجه اثبات بکنید، در یک معنای جدید لغوی رو میدونید، معنای جدید رو اثبات، بعد به این نتیجه می‌رسید که مجاز اصلا. وقتی مجازه میگید آه مراد جدی متکلم همین معنای مجازی هست، یعنی همین معنای مجازی رو به عنوان مراد جدی اثباتش میکنید. اینجا اون مرحله اول دیگه خبری ازش نیست، ولی مرحله دوم که مراد جدی هست، هست، استعمال شده لفظ در معنای مجازی ولی مراد جدیه. توسط قرائن میفهمید که این گوینده مراد جدیش همینه، همین معنای مجازیه. اون مرحله اول رو وجود نداره دیگه. مراد استعمالی اصطلاحی که با توضیحی که دادم مبتنی بر وضعه، مبتنی بر قواعد لفظی وضعی است، درست نشد، اونو نتونید اثبات کنید، ولی فهمیدید که این متکلم مجاز اراده کرده است و این مجاز مراد جدی اوست. پس اون مرحله اولی که حالا من تعبیرش کردم به وضع الان موجود نیست دیگه، معنی حقیقی نداریم. اینطور نیست هر مراد جدی مبتنی باشه که موزون له مشخص بشه. همیشه بگیم مراد جدی یک لفظ در فرضی است که مراد استعمالی حقیقت باشه. در صورتی مراد استعمالی حقیقت شد، بعد مراد جدی رو بر اون سوار میکنیم، میگیم معنای حقیقی رو که الان از این لفظ میفهمیم همین رو هم متکلم اراده کرده است. حالا تکمیلش کنم،
یعنی پس اراده جدی متوقعه
نیست. بله. لکن حق در مقام این است که اکثر استعمالات شرعیه، شرعیه قرآنیه حدیثیه، استعمالات حقیقیه، استعمالاتی هستن حقیقی، یعنی وضع وز ولو به معنای وز تعینی در اکثر این استعمالات توسط قواعد ادبیه لفظیه ثابت است و با ثبوت این وضع تعینی، حداقل وضع تعینی، مراد استعمالی حقیقی حاصل می‌گردد. آنگاه بر این مراد استعمالی حقیقی مراد جدی تصدیقی مستقر می شود. با این بیان ظاهر شد که علم منطق کاملا بر مباحث الفاظ اصولی منطبق است، زیرا تصور، خب تصور یکی از موضوعات علم منطق، موضوع علم منطق تصور و تصدیقه، زیرا تصور منطبق می شود بر حرکت فکر در تحصیل مراد استعمالی تصوری، که عبارت است از معنای تصوری لفظ، و این معنای تصوری جز ظهور در مرحله اول چیزی نیست، و همچنین تصدیق منطبق می شود بر حرکت فکر در تحصیل مراد جدی، که عبارت است از حصول ظهور در مرحله دوم. تصور و تصدیق موضوع المنطقه. تو این کاری که ما در مباحث الفاظ داریم انجام میدیم، این واکاوی ها که حالا انشاءالله باز با گفتن، با بحث کردن، بالاخص برای فاضل معاصر جای عظیمی بیشتر تو این جهات گفته میشه، که اینها کارهای مهمیه، دقیقیه. پرداختن به این واقعیت ها، واقعیت های اعتباری، استحکام قوای علمی ایجاد میکنه که انسان وقتی میخواد بر اساس کتاب و سنت حرف بزنه دقیق باشه، استفراغ و وسع رو انجام داده باشه، احتمالات رو دیده باشه. بعد تو همین مطلب جناب عظیمی، اون مطلب دیروز شما که تعبیر شد به روح معنا، یک جایی الان من بهش میرسم، اونم تذکر میدم. بله این دلیلش که هر جای خودش باید بحث بکنیم. من الان به عنوان ادعا دارم میگم هر جای جای خودش. من میخوام بگم همه اینها یقیناً این طوریست، یقیناً این طوریست که در الفاظی که ما برای شریعت استفاده میکنیم، چه در باب عبادات چه در باب معاملات، کثرت استعمالش قطعیه. کثرت استعمال در زمان معصومین علیهم السلام قطعی است که استعمال شده. حالا ممکنه مواردی پیدا بشه کم، ولی اکثر استعمالات کثرت استعمال دارن، کثرت استعمال دارن به طوری که وقتی که استعمال می‌شدن دیگه طرف بدون قرینه همون معنا رو می‌فهمیده، و این غیر از وضع تعیونی چیزی نیست که، وضع تعیونی که مسئله خاصی که نیست، وضع تعیین مشکله که آقا فلانی فلان گروه این لفظ رو برای معنا وضع کرده. ما وقتی شما میبینید در لسان متشابهین دوره معصومین تا میگفتن صلات، تا میگفتن زکات، تا میگفتن مثلا عتق رقبه، تا میگفتن بی، تا میگفتن مثلا اجاره، تا چی؟ این به ذهن مخاطبین تو گزارش ها و گزاره های حدیثی موجوده چی میامده به ذهنشون؟ تبادر خود اهل محاوره، تبادر خود اهل محاوره، نه تبادر مستعلم که در مباحث اولی خوندیم. تبادر خود اهل محاوره رو میبینیم که این الفاظ بدون قرینه استعمال میشده تو ذهن مخاطبین میامده. خب این از تعیین همینه دیگه، این رو بالعیان مشاهده میکنیم.
خب در این برای ضرورات قرآنی فایده ای داده؟
بله.
ما از برای ضرورات قرآنی نمیتونیم چه استفاده بکنیم، چون تعیین الفاظ در زمان کسر استعمال صورت گرفته. کسرت استعمال هم اول باید اثبات بشه این در چه زمان کسر استعمال پیدا کرده که قد متعقل در زمان معصومی بوده. از الفاظی که در قرآن اومده یا الفاظی که در مثلا ادبیات پیامبر اومده ما شک کردیم که معنای حقیقیش، نمیتونه کسرت استعمال در زمان معصوم بوده اونها رو هم بکنه.
کی شک کردیم؟
ما مثلا خوب. آیات قرآن ما یقین داریم قد متعقل در زمان معصوم که سر استعمال بودیم و قد متعقل در زمان معصومی این معنای حقیقی جدید پیدا کرده. حالا اگر ما شک کردیم در الفاظ قرآن یا الفاظ پیامبر، با که نمیتونیم اون چیزی که سر استعمال در زمان معصوم پیدا کرده رو حرم بکنیم بر اون زمانی که سر استعمال نبوده.
کاری نداریم نه ما مخواهیم داریم
کاری
ما مورد کاربردی قرآن رو یقینا ما از قرآن نسبت به ضرورت های دین که نمیخواهیم استفاده بکنیم، که نسبت به ضرورت های وجوب نماز مثلا میخواهیم بگیم ضرورت جاهایی که نیاز هست شما به یه آیه قرآن رجوع بکنید و ازش استفاده کنید. غالب این موارد شاید جمعی مواردش بدون روایت نیست، یعنی روایاتی آمده مثلا در یک فرع فقهی این آیه رو مطرح میکنه استشهاد میکنه، جایی هم که نه اصلا با آیات استشهاد نشده، اصلا تو قرآن خبری ازش نیست، خیلی از فروع دین تو قرآن نیستن. بنابراین در فروع دینی که ما سر و کار باش داریم اکثرا سر و کارمون با روایاته. در فروع فقهیه کلیات فروع فقهی هم که در قرآن هست جز متواتراتی است که باز هم لغت هم در خود لغت مثلا مشخص میشه که این معنایی که فرض بکنید از این آیه برمیاد مطابق با لغت ترجمه میشه و نیاز به نقل نداره، نیاز به نقل نداره، معنای لغویش داره. اون جایی که نیاز به نقل دارد یقینا رواییه، روایت هم با محاسبه دوره معصومین و دوره پیامبر و معصومین علیهم السلام این وضع تعیونیش قطعا ثابته. حالا موردی شما موردی پیش میاد که مثلا شک میکنیم در اصل اون موردی که آیا زمان معصوم علیه السلام این وضع تعیونی شکل گرفته است یا شکل نگرفته است، نادره، مورد نادره.
مثلا زکات، مثلا زکات الان مثلا باید تعیینی پیدا که در زکات مصلح
منه.
حالا ما بر اساسی میتونیم تمام زکات های قرآن هم بریم؟
نه اصلا نمیشه، کار نمی کنیم، نیاز نداریم. من تعبیر کردم به اکثر، ببینید تعبیرم میگم اکثر استعمالاتی که در فروع فقهیه، تعبیر چی بود؟ قواعد شرعیه گفتم، تعبیر چی آوردم؟
اکثر استعمالات شرعیه قرآنی و حدیثیه استعمالات فرعیه
هست. نه یعنی شرعیه برده شرعیه فرعیه
نیاز نداریم، ما فقط با قرآن موجوده ما هم میکنیم با تمام ها جا مشکل ما جایی از اینچه قرینه نداریم و شش میکنیم اینجا از شما گیر میکنیم بزن نیاز بود وضع اولیه داریم، ولی خب مواردی که انصافا مفاده قرآن حد اکثری ما خیلی واضح میتونیم به دست به معنا.
الان من در مقام شکش نیستم، در مقام معارض شک رو ندارم بگیم این ظهور داره یا ظهور نداره. میالان کجا هستیم؟ من دارم در دو جهت بحث رو تعقیب میکنم، یکی مراد استعمالی، یکی مراد جدی برای رسیدن به یک هدفی که حالا خواهید فهمید و هدف چیه و ربطی به این بله موارد جزئی و شخصی مال شک نداره. محصل این حرفایی که دارم میزنم و به این شکل تنظیمش کردم و خیلی هم روش فکر کردم، میخوام به یک هدف برسم که اون هدف ثمره این بحثه. ثمره این بحث است که ما هی داریم روی این کلید کردیم، چه فایده داره این همه دقتکاری، چه اثری داره. سه تا نظریه توی مقام پدید آمده، یکی نظریه عقل و یکی نظریه وضع و یکی نظریه اطلاق. بعد میخوام من مشتهد، شما مشتهد میخوای فتوا بدی، اگر اطلاقی شدی چطوری فتوا میدی، اگر وضعی شدی چطوری فتوا میدی، اگر عقلی شدی چطوری فتوا میدی. به این برسیم تو اون موارد شک. خب اصل در این مباحث لفظیه، آنگاه اصل در این مباحث لفظیه که وقتم داره تموم میشه، تموم شد دیگه، میگم تموم شد فردا. بله اون نکته موارد شک رو باید چیکار بکنیم، الان در اون صدد نیستیم. خواهم بگم این منطقی را که خواندیم ما در منطق، حالا اینجا ما هم داریم منطق پیاده میکنیم، هم تصور داریم پیاده کنیم، هم تصدیق رو.